خب خدا رو شکر برای این فرصتی که به ما داده شد تا نام خداوند رو جلال بدیم. میخوام قسمتی از کلام خدا رو بخونم و بعد دعا میکنیم. مکاشفه باب 22 رو باز کنیم، از آیه 6 به بعد رو میخونم. فرشته به من گفت این سخنان در خور اعتماد است و راست است. خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خدا فرستاد تا آنچه را که میباید زود واقع شود به خادمان خود باز نماید. اینک به زودی میآیم. خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه می‌دارد. من یوحنا همان کسی هستم که این چیزها را دیدم و شنیدم و پس از دیدن و شنیدن آنها پیش پاهای آن فرشته که آنها را به من نشان داده بود افتادم تا سجده کنم. اما او به من گفت مبادا چنین کنی، من نیز همچون تو و برادران تو انبیا و آنان که کلام این کتاب را نگاه می دارند خادم اویم، خدا را بپرست. آنگاه به من گفت کلام نبوت این کتاب را مهر نکن، زیرا بخت نزدیک است. پس شخص بدکار به بدی کردن ادامه داد و مفسد همچنان به فساد بپردازد، نیکوکار به نیکویی کردن ادامه داد و مقدس همچنان مقدس بماند. اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است تا به هر کس بر حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا، اول و آخر و ابتدا و انتها هستم. خوشا به حال آنان که ردای خود را می شوید تا حق دسترسی به درخت حیات را پیدا کند و بتوانند به دروازهای شهر داخل شوند. سگها و جادوگران و بی‌عفتان و آدمکشان و بت‌پرستان و همه کسانی که دروغ را دوست می‌دارند و آنها را به عمل می‌آورند بیرون می‌مانند. من عیسی فرشته خدا نزد شما فرستادم تا این چیزها را به کلیساها اعلام کنم. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح هستند. روح و عروس می‌گویند بیا و هر که می‌شنود بگوید بیا، هر که تشنه است بیاید و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. من به هر کس که کلام نبوت این کتاب را میشنود هشدار میدم که اگر کسی چیزی بدان بیفزاید، خدا بلاهای نوشته شده در این کتاب را بر او خواهد افزود و اگر کسی از کلام نبوت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و از شهر مقدس که در این کتاب در باره آنها نوشته شده است بی نصیب خواهد ساخت. آن که بر این امور شهادت می دهد چنین می گوید آری به زودی می آید. آمین. بیای خداوند عیسی. فیض خداوند عیسی با همه شما باد. آمین. خب خدا رو شکر برای روزهایی که طی کردیم. خدا رو شکر برای کلام خدا. خدا رو شکر به خاطر در واقع کتاب بی‌نظیر مکاشفه و نبوت‌هایی که داخل این کتاب مکتوب شده. ببینید یه سری انتقادهایی رو ما میشنویم. من بارها در مورد مسئله صحبت کردم. میشنویم که یک عده بی ایمان وقتی مثلا با قاچاق در واقع اعضای بدن مواجه میشن، یعنی افرادی هستن که کارشون دزدیدن بچه هاست یا حتی دزدیدن آدم های در واقع بالغ، بعد مثلا در واقع اعضای بدن اونها رو میفروشن که یک کار بسیار کثیف غیر کتاب مقدسیه و زمانی که این کار رو میکنن در واقع میشه گفت یک کار تنفر انگیزه. زمانی که این کار رو میکنن این افراد قاچاقچی، بعد مثلا در واقع خیلی از این افرادی که به قول خودشون روشن فکر هستن و سعی میکنن به قول خودشون اخلاقیات رو به سبک خودشون نگه دارن، میان انتقاد میکنن، میگن خدا کجاست. زمانی که میلیون ها نفر مثلا توی قرون وسطا مردن، خیلی از این نویسنده ها بعدها نوشتن خدا کجا بود. زمانی که در واقع دنیا الان در این فساد بی حد در واقع سر میکنه، خیلی ها میگن که خدا کجاست. و از این دست حرف ها، و حتی شما میبینید که چطور این افراد میان، دقت کنید، میان و در واقع حمله میکنن، کتاب های قطور نوشته میشه و سعی میکنن ثابت کنه که اصلا خدا وجود نداره. ولی من بابت کتاب مقدس بی نهایت خدا رو شکر میکنم. درسته که کتاب مقدس کتابیه که بر فرزندان حقایق خودشو میگشاید، یعنی این که روح القدس میاد حقایق عمیق کتاب مقدس و حقایق بی نظیر کتاب مقدس رو برای کسانی که در مسیح هستن باز میکنه، برای کسانی که روح خدا رو دریافت کردن باز میکنه. و این کلام بر خیلی ها پوشیده است، این کلام بر خیلی ها پوشیده. ولی من یک سوال از شما میکنم، آیا یک ایماندار در مقابل تمام این سوالات و این چالش ها و این مشکلاتی که پیش میاد آیا باید بلغزه؟ من گاهی اوقات از ایماندارانی که میان گاهی اوقات لحن دنیوی پیدا میکنن تعجب میکنن، میگم مگر شما کتاب مقدس نمیخونید؟ زمانی که شما کتاب مقدس میخونید میبینید که مسیح از بیماری ها صحبت میکنه، بیماری هایی که در زمانهای آخر خواهیم داشت. مگه شما انجیل مرقس باب 21، انجیل متی باب 24، جاهایی که در مرقس هست که در مورد زمانهای آخر صحبت میکنه رو شما نخوندید؟ مگه ماها نخوندیم؟ این جاها رو ما وقتی میخونیم، حالا ببینید مثلا در واقع یک سری از این افراد بی ایمان الان خوشحالن، میگن ببینید کلیساها نتونستن کاری بکنن، فقط حرف زدن، مذهب نتونسته کاری بکنه. نهایتا واکسن کرونا رو کی کشف کرد؟ دانشمندا. و من چند وقت پیش با یکی از دوستا صحبت میکردم، به من میگفت که ببین آقای خانجانی، ببین زمانی در واقع همه از کتاب مقدس روی گردوندن که در واقع دیدن که در مقابل طاعون یا یک سری از بیماریا کتاب مقدس راه حلی نداره. گفتم اتفاقا اشتباه میکنی، کتاب مقدس در مورد این بیماریای واگیردار، در مورد این که در واقع دنیا روز به روز بدتر میشه، فقط این بدی در زمانی متوقف میشه که عیسی مسیح برگه صحبت کرده. خب من سوالم اینه، یک ایماندار اگر واقعا کتاب مقدس رو خونده، تازه مسیح میگه وقتی این حوادث رو میبینید، چه حوادثی؟ حوادثی که مسیح میگه که شما خب میبینید اینه که میگه در واقع انبیای کذبه ظهور میکنن، مسیحیان دروغین میان. مسیحیان و انبیای کذبه اکثرا کیا هستن؟ کسانی هستن که، دقت کنید این خیلی مسئله مهم، کسانی هستن که به نام عیسی مسیح دیوها رو بیرون میکنن، نبوت ها میکنن، شفاها میدن، و مسیح میگه من شما رو نشناختم. میگه در زمان آخر این افراد زیاد خواهند بود و حتی عده بسیاری رو گمراه میکنن، نه یک عده کم، بلکه روی یک عده زیادی تاثیر میذارن. چون وقتی میرن پشت منبرها و معجزات و آیات نمایان میشه، افراد احساس میکنن که اینا خادمان خدا هستن. خب پس این یک نکته است که در مورد زمانهای آخره. دوم میگه زلزله ها میاد، اخبار جنگ ها رو خواهید شنید. و زمانی که در مورد اخبار جنگ ها و زلزله ها و طوفان ها و حوادث طبیعی صحبت میکنه، حتی میگه که در آسمان نشانه هایی مثلا پیدا میشه، که هنوزه یه سری نشانه ها در آسمان پیدا شده، ولی که مردم زخم میکنن از ترس. یعنی این که وقتی این چیزها در آسمان پدیدار میشه زخم میکنن، که به زودی شما خواهید دید که یه چیزهایی در آسمان دیده خواهد شد که مردم واقعا از ترس زهره ترک میشن. مسیح حتی اینو پیشگویی کرده، اینو نبوت کرده. حالا ببینید اینو میاد میگه، و بعد در مورد مثلا جنگ ها صحبت میکنه، میگه محبت بسیار سرد خواهد شد. وقتی محبت بسیار سرد میشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که ظلم و بدجنسی زیاد میشه. پولس رسول توی رساله تیموتائوس میاد مثلا در واقع میاد این مسئله رو در واقع مکمل میکنه، یعنی میاد در واقع ادامه میده اون چیزی که مسیح در متی 24 روح القدس از طریق مسیح صحبت کرد، خدا از طریق مسیح به عنوان یک انسان صحبت کرد، میاد اینو در واقع بس میده، میگه در زمانهای آخر در واقع ایام سخت بدید میاد، مردمان شریر خواهند بود. بعد یک اصطلاح جدید در کتاب مقدس پدید میاد، میگه که در واقع بچه ها نامطیع والدین خواهند شد، که مثلا در واقع الان بچه سالاری یک بچه یک واژه تقریبا جدیده در ادبیات جهان. همه این چیزها با دقت بی‌نظیری در مورد دنیای مذهبی با ما صحبت میکنه، در مورد جنگ ها با ما صحبت میکنه. همه این اتفاقات رو شما میبینید، بعد زمانی که همه این اتفاقات رو میبینید، من چیزی که میخوام بگم که خیلی مهمه، همه این اتفاقات رو میبینید، چطور یک ایماندار میتونه در مقابل این حرفها بلغزه؟ چون حوادثی که الان داره پیش میاد، اگه بیماریه، مسیح پیشگویی کرده بود که بیماریای واگیردار خواهیم داشت، در واقع طاعون‌ها خواهیم داشت، و ببین زمانی که حتی مثلا ما ترجمه میکنیم ممکنه دقیقاً طاعون نباشه، منظور بیشتر بیماریای واگیرداره. ببین مثل همین مثلا در واقع بیماری اخیری که داریم، مثل مثلا ابولا و نمیدونم مثلا فرض کنیم این بیماری کووید 19 و همه اینها. پس برای ما جای تعجب نباید باشه، این برای من خیلی مهمه که روی مسئله تاکید کنم. نباید برای یک ایماندار جای تعجب باشه، ایمانداری که کتاب مقدس رو میخونه، نبوت‌ها رو بلده، ایمانداری که وقتی کتاب مقدس رو میخونه نه تنها کتاب مقدس رو میخونه، نبوت ها رو بلده، یعنی اینکه میدونه که نبوت های کتاب مقدس چی میگن. ببینید نبوت های کتاب مقدس در مورد زمان ما چه صحبتی میکنن، و زمانی که ما اینا رو میبینیم مسیح میگه سرهای خودتون رو بالا بگه چون خلاصه شما نزدیک شما. اتفاقا این نشانه ها باید به ما نشون بده که خلاصه ما نزدیکه، ولی انگار برعکسه. وقتی این نشانه ها رو یه عده‌ای میبینن تحت تاثیر عالمان قرار میگیرن، تحت تاثیر دانشمندان قرار میگیرن و ایمانشون تضعیف میشه، و ایمانشون تضعیف میشه. برای من این جالبه، بگه ما الان مثلا در مورد مثلا فرض در مورد زمانهای آخر وقتی صحبت میکنیم، یا زمان اتفاقاتی که در الان میفته، مگه ما ناآگاهیم؟ به قول یه برادری میگفت ما آگاه‌ترین مردمان کره خاکی هستیم. ببینید ما پیشاپیش میدونیم که روسیه چه جایگاهی داره در نقشه زمانهای آخر، ما پیشاپیش میدونیم که چین چه جایگاهی داره، ما پیشاپیش میدونیم که آمریکا چه جایگاهی داره، ما پیشاپیش میدونیم که اتحادیه اروپا نقش اون وحش رو بازی میکنه، ما پیشاپیش میدونیم که تخت در واقع شیطان کجاست، ما پیشاپیش میدونیم. یک چند وقت پیش یکی از برادران به من برگشت گفت که در واقع درسته که اینا در واقع رفتارشون بد بوده، توی تاریخ کلیسا میکشتن، توی تاریخ کلیسا قتل عام میکردن، توی تاریخ کلیسا بدیا کردن، ولی در جایگاه موسی نشستن. گفتن از کی تا حالا روم، شهر بزرگ، شهر فاسد، سدوم و غموره از نظر مکاشفی، از کی تا حالا کرسی موسی شده اونجا؟ از که تا حالا میشه اونو تشبیه کرد به کرسی، در واقع به کرسی موسی؟ اتفاقا روم و کسانی که در روم نشستن در طبق مکاشفه میگه میدانن شهری که در واقع تو اونجا داری جفا میگیری در واقع جفا میشی، اونجا پایتخت شیطانه، و در واقع از که تا حالا اونجا در واقع ما بگیم ما میتونیم از که تا حالا اونجا کجای کتاب مقدس گفت که روم شده پایتخت خدا و افرادی که اونجا نشستن بر کرسی موسی یا بر کرسی پتروس نشستن؟ نه تنها این افراد بر کرسی پتروس ننشستن ایشتر، بلکه بر کرسی نشستن که از دیدگاه کتاب مقدس کرسی شیطانه. ولی زمانی که در واقع شما با نبوت‌های کلام خدا آشنا نباشید، چطور میخوای این مسائل رو تشخیص بدی؟ ما پیشاپیش نقش اتحادیه اروپا رو میدونیم، ما پیشاپیش حوادثی که قراره حتی بعد از روبوده شدن اتفاق بیفته رو میدونیم. خب ما که به عنوان فرزندان خدا، به عنوان دوستان عیسی، این مسائل رو میدونیم. من سوالم از شما اینه، چطور میتونن افرادی که از نظر کتاب مقدس احمقان نامیده میشه، یک کسی که میگوید خدایی نیست، احمق در دل خود میگوید خدایی نیست. یعنی از نظر کتاب مقدس کسی که میگه خدایی نیست یه احمقه. حالا میخواد این احمق فوق دکترای ناسا یا هر چیز دیگه ای رو داشته باشه، از آوارد مدرک دانشگاهی خودش رو گرفته باشه. به من نمیخوام متعصبانه صحبت کنم، ولی چیزی که میخوام به شما اشاره کنم اینه که ما مگه نمیدونیم؟ مگه چیزهایی که تا حالا به ما از طریق کلام کش شده، چیزهایی که کش شده، مگه در اتفاق نمیفته؟ ببینید، ما موعظات 20 سال پیش ما هم هست، 25 سال پیش ما هم هست. شما این موعظات رو گوش کن، من قدیمی تر از من موعظات بعد از برانام هست که در دهه 50 و 60 در واقع موعظه شده، قدیمی تر از در واقع قدیمی تر از من در واقع مثلا مارتین لوتر هست، یا مثلا در واقع مثلا افراد دیگه یا اثرات داربی، که این افراد در مورد زمانهای آخر به هر حال صحبتهایی کردن، در واقع در چیزهای درستی گفتن. فقط این بهروز خانجانی نیست که در مورد زمانهای آخر مثلا در واقع گفته، مثلا دیگه در مورد فاحشه بزرگ، به طور خاص فاحشه بزرگ رو میگن، به طور خاص در مورد فاحشه بزرگ صحبت کرد، در مورد روم صحبت کرد، در مورد اسارت روم صحبت کرد، در مورد بابل روحانی صحبت کرد، در مورد خروج از بابل صحبت کرده. خیلی از اصلاحگران صحبت کردن در مورد مسائل، خیلی از اصلاحگران در مورد خطر بابل اعلام کردن از پیش. خب حالا من سوالم از شما اینه، ما به عنوان فرزندان خدا، ما به عنوان کسانی که این آگاهی رو داریم، حتی وضعیت فسادی که در دنیا هست، مسیح در انجیل متی باب 24 گفته، میگه مثل زمان نوح میشه، مثل زمان سدوم و گموره میشه، یعنی زمانی که در واقع تمام اینها مثلا این فساد رو حتی میگه، از سقوط اخلاقی رو، در واقع سرد شدن محبت رو، و حتی خیانت‌های داخل کلیسایی رو میگه که یک دیگر رو لخن داد. اعضای خود خانواده خیلی وقتا دشمنان افراد میشن، این افراد تصمیم میکنه، میگه شما رو به کنایس میبر، میگه ساعتی میرسه که هر کس شما رو بکشه گمان میکنه که خدا رو خدمت کرده. مگه عیسی مسیح از چشش پنهان بوده که یک نفر قراره در صحرا ظهور کنه و ادعا بکنه که من آخرین هستم و در واقع جای مسیح رو پر کنه؟ مگه شما انجیل رو نمیخونید؟ مگه شما نمیخونید که عیسی مسیح گفته که از انبیای کذبه برحذر باشید؟ اگه کسی در صحرا اومد و به شما گفت من مسیح هستم، نپذیرید؟ خب شما با تمام این آگاهیایی که دارید، با تمام این در واقع اطلاعاتی که دارید، برادران و خواهران من، چطوره که یک نفر از بین ما میتونه بره و مثلا به شوخی بگیره و بگه من میرم تو فرقا، فرقا هم بد نیستن، من در واقع میرم در واقع بین این افرادی که مثلا در واقع جنایت کردن، من میرم پیش این افرادی که در واقع فاحشه بزرگ هستن، من داوطلبانه میرم اونجا، داوطلبانه میرم اونجا، اشکالی نداره، من در واقع میرم اونجا. چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ چطور میتونه این اتفاق بیفته که ما امروز در واقع علم کاری رو بکنه با ما که ما احساس بکنیم تویی هستیم، خالی هستیم، در حالی که ما تویی و خالی نیستیم؟ اینجاست که کتاب مکاشفه به ما میگه که خوشا به حال کسانی که کلام نبوت این کتاب رو نگاه میدارن. میدونید وقتی میگه کلام نبوت این کتاب رو نگاه میداره یعنی چی؟ من یک توضیح میخوام به شما بدم. مگه افرادی که 400 سال قبل از ظهور مسیح زندگی میکردن، قرار بود به چشم خودشون مسیح رو ببینن؟ حتی کتاب مقدس میگه خیلی ها با وعده‌ها وداع کردن، خداحافظی کردن، چون به چشم ندیدن، ولی کلام خدا رو نگاه میداشتن، منتظر ظهور مسیح بودن. ببینید، قرار نیست خیلی از حوادثی که در کتاب مکاشفه رخ میده، قرار نیست ما اونها رو ببینیم، چون قراره عروس عیسی مسیح در ابرها روبوده بشه. ما فرزندان غضب نیستیم، اما عزیزان من دقت کنیم، با این که ما قرار نیست این مسائل رو ببینیم، با این که قرار نیست که ما در دنیا باقی بمونیم، اما این کلامو ما نگاه می‌داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثل کسانی که 400 سال قبل از مسیح بودن، 200 سال قبل از مسیح بودن، 100 سال قبل از مسیح بودن، ولی در واقع کلام نبوتی رو نگاه می‌داشتن تا بخشی از تحقق این نبوت ها بشه. یعنی چی بخش از تحقق این نبوت؟ بخشی از نقشه خدا باشن. ببینید ما کلام نبوتی رو نگاه می‌کنیم. من زمانی که در مورد اپولیون داشتم موعظه می‌کردم و داشتم می‌نوشتم، روح القدس برای من مسائل رو باز میکرد. به خداوند گفتم خداوند واقعا چه ارزشی داره که ما این مسائل رو بدونیم؟ این که ما در مورد فاحشه بزرگ بدونیم من قابل درک برام، این که ما در مورد این بدونیم که مثلا وحش کیه من قابل درک، چون اینا حوادثیه که در دنیای ما الان داره رخ میده. این که بدونیم که یک روزی خرید و فروش نمیشه این برای من قابل درکه. این که بدونیم که قراره در واقع به خصوص ما که در خاورمیانه هستیم، به خصوص ما که در خاورمیانه هستیم، گروهی وجود داره در کتاب مکاشفه که دیده شدن به عنوان پادشاهان شرق، برای من قابل درکه. این که در مورد این صحبت بشه که چطور مثلا شیطان در واقع به چای در واقع به حاویه انداخته میشه، به حاویه انداخته میشه، نه به چای حاویه، به حاویه انداخته میشه، برای من قابل درکه. که من یه مطلب جدیدم در صفحه امروز در مورد این در مورد دوره 1000 ساله‌ای که شیطان حبس میشه، اشعیا در واقع باب 14 آیه 9 توضیح میده، آیه 9 به بعد، که میگه چطور وقتی مثلا شیطان وارد مثلا حاویه میشه و در بسته میشه، در واقع پادشاهان جهان بلند میشن، پادشاهانی که در حاویه یا در دنیای مرگ هستن بلند میشن و میان تماشاگر میشن و میگه تو همونی هستی که همه رو ذلیل کردی، تو همونی هستی که میگفتی که با آسمان صعود میکنی، ببین چقدر ذلیل شدی، ببین چقدر افتادی، ببین چقدر مثلا کوچیک شدی و همه اینها رو میتونم درک کنم. این که مثلا روح القدس بیاد تأکید کنه که در مورد اپولیون صحبت کن، در مورد حاویه صحبت کن. ما که فرزندان غضب نیستیم، ما که فرزندان حاویه نیستیم، ما که کاری به چای حاویه نداریم. ببینید این نشون میده که روح القدس میخواد کلام خودشو همه جوره برای ما باز کنه، چون فرزندان اون هستیم. وقتی ما کلام خدا رو میخونیم برای ما ابهامی وجود نداشته باشه، چون در خدمتی که به ما سپرده شده باید داوری اعلام بشه، باید علاوه بر این که انجیل جاودانه اعلام میشه، قدرت صلیب مسیح در طبق کتاب مقدس به جای خودش برمیگرده. ما یک انجیل ضعیف شده رو اعلام نمی کنیم، ما انجیل رو اعلام می کنیم که از نظر خدا قدرت داره. هر کس به آن ایمان بیاره، هر کس به انجیل ایمان بیاره، خون عیسی قدرت داره اونو وارد قدس الاقداس خدا بکنه. ما چنین انجیلی رو موعظه میکنیم، قدرت داره اونو وارد قدس الاقداس بکنه. یعنی انجیل عیسی ما رو از قدس عبور میده. میدونید که 7 شمدان و 7 ستاره در قدس هستن، نه در قدس الاقداس. دقت کنید، 7 شمدان و 7 ستاره در قدس هستند، نه در قدس الاقداس. پس از ما وقتی پیغام رو دریافت میکنیم، پیغام از قدس خدا میاد و این پیغام باید ما رو به هدف نهایی که رسیدن به قدس الاقداسه برسونه. ببینید در قدس هم ملاقات میکنیم، در قدس ما اون نان تقدمه رو میخوریم، آماده میشیم برای ورود به قدس الاقداس. چطور میتونیم وارد قدس الاقداس میشیم؟ میگه به خون عیسی دلیلی داریم به مکان اقدس داخل بشیم. چرا؟ چون در کسانی که در مسیح هستند هیچ رساسی بر آنها بر طبق رومیان نیست، پس میتونن وارد قدس الاقداس بشن. نیازی به مریم برای ورود به قدس الاقداس ندارن، نیازی به پتروس برای ورود به قدس الاقداس ندارن، نیازی به هیچ کس ندارن. تنها نیازی که دارن اینه که در واقع خون عیسی مسیح و قدرت این خون رو بپذیرن. از قدس عبور میکنیم و در واقع وارد قدس الاقداس میشیم، از قدس عبور میکنیم و وارد قدس الاقداس خدا میشیم. در واقع هفت شمدان اونجاست، نان تقدمه اونجاست، در واقع تمام این چیزها در قدس، نه در قدس الاقداس. ولی در قدس الاقداس ما صندوق عهد رو داریم، ما عصای موسا رو داریم که در واقع شکوفه آورد، میوه آورد و میوه روح القدس رو ما در قدس الاقداس که افراد میتونن تجربه کنن، شکوفا بشن در مسیح. ولی کسی که وارد قدس الاقداس نمیشه، ببینید غذای موقتی رو میخوره و این غذای موقتی باید کمک بکنه تا ما آماده ورود به قدس الاقداس خدا بشیم. ولی اگه غذایی که میخوریم قدرت اینو نداره ما رو وارد قدس الاقداس بکنه، شما باید بدونید که غذایی که دارید میخورید غذای خوبی نیست. ببینید اینجاست که شیطان غذاها رو در فرقه ها آلوده میکنه، اینجاست که در واقع ما در واقع لوی میگولاویان رو داریم. ولی در واقع در جایی که در واقع ما تحقق کلام رو داریم، موعظه کلام رو داریم، کلام حقیقی رو داریم، این کلام حقیقی قدرت داره ما رو وارد قدس الاقداس بکنه، ما رو وارد قدس الاقداس بکنه. ببینید پس اینجا ما کلام نبوتی رو داریم که مسیح تأکید میکنه، میگه کسی نباید چیزی بهش اضافه کنه، کسی نباید چیزی بهش کم بکنه. من یک روزی داشتم فکر میکردم، داشتم دعا میکردم و به خودم گفتم خداوندا چرا یک عده‌ای باید بیان و در مورد کتاب مکاشفه این چیزهای بی‌ربط رو بگن؟ و روح القدس به من گفت که چون دام شیطانه، شیطان میخواد که ایمانداران اضافه کنن بر کلام، شیطان میخواد که ایمانداران بر مکاشفه زیاد یا کم بکنن. چرا؟ چون از وقتی کم و زیاد میکنن از بلاهای کتاب مکاشفه بر سر اونها میاد. متوجه میشید؟ یعنی الان کسایی که میان میگن که فرشته عهد اومد بعد کتابو به فرشته هفتم داد، ما این اضافه کردن به کلام مکاشفه است. متوجه میشید؟ من که در جایگاه دادستان یا دشمن شما دارم با شما صحبت نمیکنم برادران من. این تمام کسایی که حتی از ما دوشه از خدمتی که من داشتم بیرون اومدن، پس من نمیتونم بخوام که، یعنی آرزوی من این نیست که اینا وارد مرگ بشن، آرزوی من این نیست که وارد در واقع بلاهایی بشن که در کتاب مکاشفه نوشته. شما متوجه میشید وقتی میگه تمام بلاهایی که در کتاب مکاشفه هست میشن، یعنی این افراد روی زمین میمونن وقتی اگه در واقع مسیح در دوره ما بیاد، روی زمین میمونن که ما میدیم که بازی میمونن، در زمانی که روی زمین میمونن مهر خدا رو نمیتونن دریافت کنن چون بلاها سرشون میاد، تمام بلاها وارد لعنت میشن. چرا؟ چون اینا حس کردن که یک آمریکایی یا حس کردن که یک اروپایی با یک کراوات شیک اومده یک تعلیم غلطی رو داده، اومده گفته که بله فرشته عهد میاد کتابو میده دست، کتاب گشودهشو میده دست در واقع فرشته شهید پورزد، در حالی که کتاب مقدس به ما میگه که یوحنا برو کتابو، دقت کنید یوحنا میگه تو برو کتابو از در واقع فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده بگیر و زمانی که میگیرید در دهانت شیرین خواهد بود، اونو بخور، در دهانت شیرین خواهد بود و در درونت در اندرونت تر خواهد بود. خب حالا من یه سوال از شما میکنم عزیزان من، وقتی کلام خدا به این وضوح با ما صحبت میکنه، چرا اصرار بر موضعی که غلطه رو باید داشته باشیم؟ چرا یک عده اصرار میکنه؟ این چه روییه؟ بعد از دارا میگه که روح القدس با کلام خدا مقاومت نمی کنه. شما که مدعی هستید که روح القدس رو دارید، شما که مدعی هستید که در واقع روح القدس رو یافتید و حتی تعلیم میدید، میگی روح القدس زبانها نیست، روح القدس این نیست، روح القدس این نیست، میدونید که فرشته خدا زمانی که بعد از آن اعلام کرد که در واقع نشانه اصلی یافتن روح القدس محبته، فرشته خدا آمد گفت نه، نشانه اوله در واقع نشانه اصلی که این که یک نفر روح القدس رو یافته این نیست که در واقع تو بگی محبت، اینه که پذیرای کلام باشه، مطیع کلام باشه، بتونه خودش با کلام هماهنگ کنه. چون کسی که روح القدس رو نداره هر کی میخواد باشه، میخواد پاپ باشه، میخواد اسقف باشه، میخواد یک لباس سنتی 250 کیلویی رو بپوشه تا همه دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. هر چقدرم که مردم بیان هر روز دستش رو ببوسن، برادران و خواهران من، این شخص قادر نخواهد بود نبوت‌های کلام، کلام رو درک کنه و قادر نخواهد بود که با کلام خدا خودش رو هماهنگ کنه. اون شخص تنها قادر خواهد بود با دیوها، دیوهایی که یکی از پیشگویی‌های پولسه که مردم در زمان آخر تعلیم دیوها رو خواهند داد، میتونه هماهنگ بشن. مکاشفاتی که دریافت میکنن مکاشفات روح القدس نخواهد بود، بلکه مکاشفات دیوها خواهد بود. آیا متوجه میشید؟ عیسی میفرسته فرشته رو، میگه که خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتابو نگاه میداره. عزیزان خدا رو شکر که امروز وقتی کلام مکاشفه رو میخونیم، ببینید خود بعد بهروزی که داره با شما صحبت میکنه، یادم میاد من موعظات در مورد کتاب مکاشفه خیلی شنیدم، من در واقع خیلی علاقه من بودم وقتی 22 سال 23 سال پیش خیلی علاقه من بودم، 25 سال پیش یکی از علاقه من و حتی زمانی که به هر کتاب خونه میرسیدم یک چیزی از نبوت ها در واقع من میدیدم، اولین کاری که میکردم خرید اون بوده، برام بسیار لذت بخش بود. در مورد مجسمه دانیال، در مورد کتاب زکریای نبی، در مورد مکاشفه، ولی باورتون میشه که نمیفهمیدم. هر چقدر من اینو میخوندم نمیفهمیدم، درک نمیکردم، مرور میکردم. در واقع حتی زمانی که بعد از برنامه گوش کردم، در واقع خیلی برام لذت بخش بود، خیلی برام در واقع خوب بود که عالی بود و در واقع خودمو در آسمان هفتم حس میکردم که چقدر این مرد عالی کلامو بیان میکنه، چقدر در واقع عالیه. زمانی که کتاب مکاشفه بعد از فرانک در اومد، سال مثلا سالهای نمیدونم 90 بود، 87 بود، 88 بود، بسیار لذت بردم. ولی یک چیز میخوام به شما بگم، ولی امروز به فیض خدا همه ما، خصوصا کسایی که با این خدمت هماهنگ هستن، وقتی کتاب مکاشفه رو باز میکنین فکر میکنم به همون اندازه برای ما فهمش راحت باشه که وقتی انجیل متا رو باز میکنین، که وقتی رساله رومیان رو میخونیم، دیگه یک کتاب در واقع بسته شده نیست. دیگه زمانی که در مورد آپولیون میخونیم در واقع اطلاعات داریم، میدونیم آپولیون کیه. دیگه زمانی که در مورد چهارشاخ مذبح طلایی میخونیم میدونیم که داستان چهارشاخ چیه. دیگه وقتی مثلا در مورد تخت میخونیم، صورت تخت نشین میخونیم، از موضوع اطلاع داریم. دیگه وقتی در مورد اورشلیم آسمانی میخونیم برای ما مبهم نیست. دیگه زمانی که در مورد سه فرشته صحبت میکنیم برای ما مبهم نیست. دیگه زمانی که از ایلیا و موسی صحبت میکنیم برای ما این دو نفر و خدمتشون ناشناخته نیست. در مورد شهر بزرگ وقتی میخونیم برای ما شهر بزرگ آشکاره. زمانی که ما در مورد الف و یا بودن مسیح، اولویت مسیح از طریق کتاب از طریق به تنهایی از طریق کتاب مکاشفه برای ما آشکاره. میدونیم که عیسی مسیح هم شاخه داوود به عنوان یک انسان، هم ریشه داوود به عنوان در واقع پدر داوود. میدونیم پس اینجاست که هر چقدر فرقا سعی میکنند که اشعیا باب نو رو با خاک یکسان بکنند، ولی فرزندان خدا، فرزندان حقیقت، فرزندان کتاب مقدس، فرزندان مسیح، یعنی کسانی که روح مسیح رو دریافت کردن، میدانند که در واقع مسائل چطور پیش میره و میتونیم در واقع به جرأت به شما بگم در راه آمواس وقتی مسیح وارد شد خودش رو آشکار نکرد و شروع کرد با اون دو شاگرد راه آمواس صحبت کرد کلام رو برای اونها باز کرد تا به جایی رسید که در واقع وقتی داشتن غذا میخوردن در واقع خودش رو بر اونها آشکار میکنه و زمانی که خودش رو بر اونها آشکار میکنه چه اتفاقی میفته؟ زمانی که خودش رو بر اونها آشکار میکنه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که میگه که آیا در واقع در درون ما نمیسوخت وقتی این مسائل رو داشت برای ما باز میکرد؟ چون وقتی کلام باز میشه این بهروز خانجانی است که کلام رو باز میکنه، این روح القدس در بین ماست، یعنی حرکت روح القدس در بین ماست که کلام خدا رو مکشوف میکنه. میگه شما رو بنده نمیخوانم، چون بنده از آنچه آقایش میکند اطلاع داره. ما اطلاعات کامل داریم، ما در مورد پادشاهان شرق اطلاعات داریم، ما در مورد تمام حوادثی که پیش ما اطلاعات، ما در مورد آرماگادون اطلاعات داریم، ما در مورد وحش و نبی کاذب اطلاعات داریم. برادران من، خواهران من، ما اطلاعات خدا برای ما اینا رو باز کرده، ما در مورد این اطلاع داریم که خروج از بابل. میگه مبادا در گناهان شریک بشی. چرا میگه مبادا در گناهان شریک بشی؟ چون بابل قرار نابود بشه، بابل قرار مورد غضب خدا قرار بگیره. ولی چون فرزندان خدا، خیلی از فرزندان خدا هنوز در بابل هستن، میگه صدایی گفت ای قوم من از بابل خارج شو. به این کاری که الان باید انجام بشه اینه، نه اینکه مثلا در واقع ما بریم همرنگ بابل بشیم. باید دعوت کنیم، باید با صدای بلند فریاد بکنیم، صدای خدا رو اعلام کنیم، بگیم ای قوم من از بابل خارج شو، ای قوم من از بابل خارج شو. این ندا باید برسه به کسانی که در بابل هستن، مبادا در گناهانشون شریک بشن. بابل محلیه که هر مرغ ناپاک در اونجا لانه داره، هر تعلیم غلطی، هر در واقع آشی در بابل وجود داره، شما هر تعلیمی رو میخواید وجود داره، سه خدایی وجود داره، سه شخصیتی وجود داره، نمیدونم در واقع مثلا اینکه مسیح اولویت نداره وجود داره، اینکه در واقع مثلا جایگاه مثلا پاپ‌ها، فرقه‌ها، صورت وحش، همه اونها در واقع این روح‌ها از بابل هستن. هر مرغ ناپاکی اونجا خونه داره و قوم خدا اونجا چیکار میکنه؟ میگه ای قوم من از بابل، از تعلیمات بابل خارج شید. ای قوم من از بابل و تعلیمات بابل خارج بشید. و اینجاست که ما باید برای خدا، برای کتاب مقدس، در واقع ما باید شکرگزار خدا باشیم، شکرگزار باشیم که حقایق رو برای ما باز میکنه. عزیزان، لازمه که نبوت های کلام خدا در مکاشفه رو اطاعت کنیم. این در واقع ما رو دولتمند میکنه. میگه کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن بشه، کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن بشه، کلام مسیح به دولتمندی و حکمت در شما ساکن بشه. وقتی کلام مسیح به دولتمندی و حکمت در ما ساکن میشه، وقتی کلام مسیح به دولتمندی و حکمت در ما ساکن بشه، ما دیگه باکر نادان نیستیم. چون این دولتمندی کلام خدا روغن اضافه رو با خودش میاره. ما کلام نبوت این کتاب رو نگاه میداریم چون به روغن اضافه باکره‌های دانا در این زمان پر از فشار و خواب نیاز داریم. پس کلام نبوت این کلام رو نگاه میداریم تا زمانی که بیداری شروع میشه بتونیم با بیداری حرکت کنیم، بتونیم با بیداری خودمون رو هماهنگ کنیم، پاهای ما سنگین نباشه برای بیداری بزرگ عروس و در جلال روده خواهیم شد. خدا رو شکر به خاطر فیض عیسی مسیح، خدا رو شکر به خاطر کلام بی‌نظیرش، خدا رو شکر به خاطر ایمان انبیا و رسولان، خدا رو شکر به خاطر اینکه در واقع در کلام خدا همه چیز برای ما بارگذاشته. میگه روح القدس میاد، روح القدس یکی از کاراش حضور روح القدس در بین ما، یه موعظه کردم نشانه های بودن مسیح در بین ما، یکی از نشانه های بودن مسیح در بین ما اینه که روح القدس میاد و ما رو از امور آینده آگاه میکنه. پس باید خدا رو شکر کنیم که کلام خدا کتاب مکاشفه مهر نشده. میگه این کلام رو مهر نکن چون وقت نزدیک است. دعا میکنیم. پدر ما که در آسمانی، کلیسای خودت رو در مانیسا بیشه برکت بده، برکت بده شنوندگان ما رو، برکت بده عزیزان ما رو، برکت بده تمام کسانی که خداوندا به این کلام مکاشفه نیاز دارن و حاضرن خداوندا خودشون رو هماهنگ کنن. خداوندا مکشوف بساز بر شنوندگان ما، بر کلیسای مانیسا که حال چطور داری عمل میکنی. نام خودتو جلال بده خداوند عیسی مسیح. متشکریم. برکت ویژه تو رو میطلبم به نام عیسی مسیح. آمین. Credo di essere